این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست برای رفع نگرانی از برنامه اتمی خود گام های اساسی بردارد. وزیر اطلاعات میگوید دولت نهم و دهم با طراحی مسیر توسط رهبری بر سر کار آمد. و 7 نماینده مجلس درباره پرداخت پول به دفتر رئیس جمهوری افغانستان از منوچهر متکی توضیح خواستند. ساعت 12 شب در تهران، 10:30 در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست. نیمه شب بر شما خوش، همراهان همیشگی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در این دقیقه هایی که گذشته از چهارشنبه 5 آبان ماه برابر با 27 ماه اکتبر در تقویم میلادی. فهیم خضرحیدری هستم در کنار شما و همکارم حسین قویمی هم در استودیوی خبر با ماست با خبرهای تازه. آقای قویمی.
با درود فراوان. مدیر کل آژانس یوکیا آمانو از ایران خواست برای رفع نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی خود گام‌های اساسی بردارد. وی افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران درخواست می‌کند برای اجرای کامل تعهدات خود در این زمینه به اقدامات جدی دست بزند. گروه 5+1 اخیراً به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود تا برای استفاده از مشوق‌های تجاری و دیپلماتیک برنامه هسته‌ای خود را با شفافیت و با تایید بازرسان آژانس انجام دهد. گروه 5+1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت، همراه آلمان خواهان مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی هستند و دولت تهران نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. در خبر دیگر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه گفت طراحی مسیر توسط آیت الله علی خامنه‌ای وضعیت را به گونه‌ای شکل داد تا دولت محمود احمدی نژاد روی کار بیاید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی روز سه‌شنبه درباره نقش آقای خامنه‌ای در روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفته است امروز مسیری که رهبری طراحی کرده وضعیت را به گونه‌ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد. اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 باعث بروز ناآرامی‌های گسترده در تهران و برخی شهرهای ایران شد. در این ناآرامی‌ها 10 نفر کشته و 1000 نفر بازداشت شدند. در خبری دیگر، 7 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس درباره پرداخت پول به دفتر رئیس جمهوری افغانستان از وزیر امور خارجه ایران توضیح خواستند. این نمایندگان خواستار مشخص شدن مرجع تصویب کننده و نحوه هزینه این کمک ها شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داده بود که عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان به طور مستمر از ایران پول دریافت کرده است. در خبری دیگر، در زاهدان 3 نفر به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام داشت که این 3 نفر در جریان انفجار مسجد جامع زاهدان نقش اساسی داشتند. در این گزارش به نام این 3 نفر اشاره نشده و به گفته مدیر کل اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان آنها چند بار به صورت غیر مجاز به یکی از کشورهای همسایه رفته و آموزش دیدند. این مقام اطلاعاتی از اعضای گروه جندالله دعوت کرد تا با اظهار ندامت و دریافت امان‌نامه خود را تسلیم کنند و به گفته وی به آغوش مردم بازگردند. خانم فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم حسین قویمی و خبرهای این بخش خبری که شنیدید. اما در مجله این نیمه شب رادیو فردا است. تردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند؟ 40% از مردم ایران احساس می‌کنند پشت و پناهی ندارند.
از هر 10 ایرانی 4 نفر احساس می‌کنند به هنگام احتیاج کسی را ندارند و نمی‌تونند به کسی اتکا کنند.
انتقال پول از جیب ایران به جیب افغانستان و نگرانی امریکایی ها در این میانه. و وقتی نمایشگاه مطبوعات در تهران را حتی خودی ها هم تحریم می کنند.
در چنین فضایی که زخم عمیق بر بخش وسیع از پیکره روزنامه‌نگاری ایران وارد شده، آیا نمایشگاه مطبوعات معنا دیگه داره؟
اگر با ما بمونید، اینها و بیش از اینها رو در مجله این نیمه شب با شما شریک خواهیم شد. دولت امریکا بار دیگر حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از نیروگاه اتمی بوشهر را به رسمیت شناخت، ولی در همان حال تاکید کرد که دولت ایران حق ندارد به تسلیحات هسته‌ای بپردازد. این مطلب را روز سه‌شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا و به دنبال اعلام سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر بیان کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و گزارشی در همین زمینه.
خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در اظهار نظر درباره عملیات سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر بار دیگر به حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم و نه تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد. خانم کلینتون گفت آنچه آنها اکنون انجام می‌دهند آغاز به کار راکتوری است که ما درباره آن همه چیز را می‌دانیم و روس‌ها هم ما را از آغاز آگاه کردند. وزیر خارجه آمریکا افسود که مشکل راکتور بوشهر نیست، دشواری در تأسیساتی مانند تأسیسات نتنز و مشابه آن در مکانهای پنهانی و از جمله در قم و سایر نقاط است و ما بر این باوریم که در این تأسیسات آنها سرگرم اجرای برنامه تسلیحات هسته‌ای هستند. در پی سخنان کوتاه وزیر خارجه آمریکا فیلیپ کرولی، سخنگوی این وزارتخانه هم در اظهار نظر در مورد آغاز سوختگیری راکتور نیروگاه اتمی بوشهر گفت:
There's nothing new here. We recognize that the Bushehr reactor is designed to provide, you know, civilian nuclear power.
این امر تازه‌ای نیست. ما می‌دانیم که راکتور بوشهر برای تولید نیروی برق طراحی شده و بنابراین آن را نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلقی نمی‌کنیم، چرا که تحت پوشش ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و روسیه نیز هم سوخت مورد نیاز آن را تامین می کند و هم زباله های آن را تحویل می گیرد که غیر از این می توانست مواردی از منابع اصلی نگرانی باشد. فیلیپ کرولی افسود آنچه در مورد بوشهر جالب است این است که ایران نیازی برای توانایی‌های غنی‌سازی محلی ندارد و روسیه متعهد به تأمین سوخت نیروگاه است. بقیه ما این مدلی است که ایران در اجرای آرزوهای خود برای داشتن نیروی اتمی غیر نظامی باید دنبال کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود که این موضوع نباید با نگرانی ما و نگرانی‌های بنیادی جامعه جهانی درباره زیر پا نهادن تعهدهای بین‌المللی از سوی ایران و ادامه غنی‌سازی اورانیوم اشتباه گرفته شود. آقای کرولی اضافه کرد که ایران میگوید بران است تا در زمینه تولید سوخت به خودکفایی برسد، ولی ایران به اندازه کافی ذخایر اورانیوم برای چنین امری در اختیار ندارد. به رغم عدم برخورداری از نیروگاه‌های اتمی، جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم صرفاً در جهت تأمین سوخت نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد، ولی جهان غرب نسبت به چنین استدلالی با دیده تردید می‌نگرد و می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به نوشته روزنامه تهران امروز، یکی از برنامه‌های وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها نصب جداگانه تابلوی نمرات دختران و پسران در دانشکده هاست. کامران دانشجو درباره چگونگی اسلامی کردن دانشگاه‌ها گفته است که در دانشگاه‌ها با نصب تابلوهای جداگانه برای اعلام نمرات و یا اطلاعیه‌ها از اختلاط دختران با پسران جلوگیری خواهد شد. بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها و دروس دانشگاهی از چندی پیش با دست دور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ایران تشدید شده است. اما اقدامات و ابزارهایی که تاکنون دولت در دانشگاه ها به کار برده چقدر در اسلامی کردن دانشگاه ها مؤثر افتاده است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با محمود صدری، استاد جامعه شناسی تطبیقی در دانشگاه تگزاس در امریکا در میان گذاشته.
به خصوص این رفتار اخیر، یعنی نشان کردن 12 رشته علوم انسانی و این برنامه اسلامی ساختن اینها، من رو به یاد داستان مشهور سفرهای گالیور میندازم که ایشون رو در یک جزیره کوتوله‌های یک رجبی میخواستن ایشون رو زندان بکنن و ایشون رو با نخهای خیلی نخکندی کوچولو و با سوزن به زمین محکم کرده بودن. به خیال خودشون هم تناب‌های خیلی بزرگ و میخ‌طویله‌های خیلی ستبری بوده. یک تکونی که به خودش میده کل این بندها گسسته میشه. علوم اجتماعی، علوم انسانی رو با دستور و بخشنامه و سلیقه نمیشه عوض کرد و کسانی که این کار رو میکنن در واقع حکم محکومیت خودشون رو امضا کردن.
وزیر علوم ایران آقای کامران دانشجو میگه که مشکل اساسی دانشگاه ایران اینه که اساتید دانشگاه ها جهان بینی اسلامی رو نمیشناسن. از نظر شما اساسا چه ارتباطی بین ساختار و اصل کارکردی دانشگاه با یک جهان بینی وجود داره؟
بنده به عنوان کسی که هم اعتقاد اسلامی دارم و همین که تمام عمرم رو به علوم اجتماعی پرداختم، بین این دوتا نه تناقضی میبینم و نه لزوماً تطابقی. و اینی که ما بخواهیم یک سلیقه خاصی رو، یک قرائت خاصی رو از دین اسلام اونچنان که آقایون انتظار دارن تحمیل کنیم به اساتید دانشگاه، این چیزی جز سانسور و خودکامگی و اقتدارطلبی و هژمونی نیست.
آقای صدری، در دانشگاه ها در عرصه اعتقادی پرداختن به مسائلی مثل شکاکیت، نسبیت، تساهل و تسامح در عرصه سیاسی و اجتماعی، این گونه مباحث با مبانی دینی آیا منافاتی داره؟ آیا در این حوزه ها در جای ممکنه که اصل دین مورد هجمه واقع بشه؟
اولا من اینو عرض بکنم که قضیه هجمه و هجوم فرهنگی این یه تئوری توته است و هر جا شما بخواید از کسانی که چنین ادعایی رو میکنن تعریف کنن منظورشون از هجمه چیه، منظورشون از فرهنگ چیه، منظورشون از هجمه فرهنگی چیه، ته کاسه جز احساس تهدید برای اقتدار و تمامیت خودشون چیزی باقی نخواهد بود. و این هم در واقع امری است که اثبات شده است. فقط جمهوری اسلامی نیست که این کارو کرده، در زمان شوروی هم شما نمیتونستین که جامعه شناسی بخونین در هیچ کشور بلوک شرق. میگفتن که بله جامعه شناسی نمیتونین بخونین، در رشته لیسانس، در فوق لیسانس اگر خواستین میتونین جامعه شناسی مارکسیستی بخونین. اونها هم همین طور مثل اینکه آقایون دارن تلاش میکنن قصابی و جراحی کرده بودن این علوم رو، شیر بی شاخ و دم و اشکمی درست کرده بودن، میگفتن این جامعه شناسی مارکسیه ولا غیر. و همچنان که میدونیم اونها هم راه به ترکستان داشتند و این آقایون هم سرنوشتشون به جز اون نخواهد بود. این در واقع کار کاملا بیهوده‌ایه و بی‌ثمره‌ایه.
آقای صدری، به عنوان پرسش آخر اجازه بدید که نظر شما رو به عنوان یک استاد دانشگاه درباره دستور وزیر علوم ایران مبنی بر جدا کردن تابلو اعلانات دختران و پسران در دانشگاه‌ها برای عدم تداخل اونها با همدیگه بپرسم که به گفته ایشون این دستور یکی از اقدامات لازم برای اسلامی کردن دانشگاه‌هاست.
من والا نمیدونم لبخند تمسخر بزنم یا اینکه بر حال خودمون گریه کنم. فردی که به عنوان وزیر علوم شناخته میشه، ببینید چقدر سطح فکرش پایینه که تابلو اعلانات رو میخواد جدا بکنه و از این طریق در واقع دانشگاه ها رو اسلامی تر بکنه و اینها، این جور رفتارها در واقع نتیجه عکس خواهد داشت.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با محمود صدری، جامعه شناس از تگزاس. اما دولت امریکا نسبت به مقاصد جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ابراز نگرانی می کند. این نگرانی ها با افشای کمک های نقدی دولت ایران به رئیس جمهور افغانستان و رئیس دفتر او بیش از پیش شدت گرفته است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
خبرهای مربوط به تحویل چندین صد هزار یورو پول نقد از سوی دولت ایران به دفتر رئیس جمهور افغانستان و اعتراف آقای حامد کارزای به دریافت این پولها، همراه با نگرانی‌های آمریکا از مقاصد جمهوری اسلامی در افغانستان، در رسانه‌های ایالات متحده بازتاب گسترده‌ای داشته است. موضوع تحویل پول‌های نقدی که در درون کیسه به عمر داوودزای، رئیس دفتر آقای کارزای داده شده، نخستین بار در تاریخ 3 آبان ماه از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد و جمهوری اسلامی ایران بیدرنگ آن را تکذیب کرد، ولی با اعتراف رئیس جمهور افغانستان به دریافت این پول‌ها، سرانجام مجبور شد به نوبه خود چنین پرداخت‌هایی را تایید کند. ولی مسئله نه در شیوه پرداخت این پول‌ها بلکه در ماهیت و مقاصد آن است و دولت آمریکا نسبت به چنین مقاصدی ابراز نگرانی کرده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت که دولت افغانستان باید در مورد چگونگی خرج کردن پولهایی که از سایر کشورها دریافت کرده توضیح بدهد. آقای کرولی افزود که کشورش به طور اصولی حق دولت ایران به اعطای کمک مالی به افغانستان و یا حق دولت افغانستان برای دریافت کمک مالی از ایران را به زیر سوال نمی برد. بلکه با توجه به پیشینه ایران در بی‌ثبات کردن کشورهای همسایه نسبت به مقاصد دولت ایران مشکوک است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تردیدی نیست که ایران با افغانستان دارای روابط خواهد بود، ولی ما نسبت به ماهیت این روابط تردید داریم و امیدواریم که جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت دیگری در منطقه نقشی سازنده در افغانستان ایفا کند. ولی سعید جباری پژوهشگر و تحلیلگر ایرانی مقیم کالیفرنیا پرداخت این گونه پولها را در ردیف فساد دولتی قلمداد می‌کند.
ایران سالهاست که به افغانستان کمک می‌کند. قبل از کودتا در افغانستان و آمدن روس‌ها در زمان ظاهرشاه ایران همیشه به افغانستان کمک می‌کرد. کمک کردن به همسایه مسئله نیست. ما در افغانستان بهشون غذا میدادیم، برنامه‌های آموزشی براشون میذاشتیم، بیمارستان درست میکردیم، جاده درست میکردیم، خیلی کمک‌ها میکردیم. ولی اینا هیچ ربطی به این نداره که یک دولتی بیاد، یک حکومتی بیاد گونی گونی پول بده به رئیس یک مملکت دیگری برای اینکه بخواد نفوذ پیدا بکنه در اونجا.
نیویورک تایمز در گزارش خود پیرامون پرداخت پول نقد از سوی دولت ایران به عمر داوودزای، رئیس دفتر حامد کارزای، به نقش سفیر جمهوری اسلامی در کابل نیز تاکید کرده و نوشته بود که آقای داوودزای این پول را در درون کیسه و در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران از سفیر دولت ایران دریافت کرده بود. در آن هنگام و حتی مدت‌ها پس از آن پرداخت و دریافت این پول کلان نقد از سوی هیچ یک از دولت‌های ایران و افغانستان اعلام نشد تا اینکه به صورت یک افشاگری جنجال‌آمیز در رسانه‌ها انتشار یافت.
بله، گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با ما. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم آماده است، همکارانم اونها رو آماده پخش کردن، میتونیم در این لحظه با هم بشنویم.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم امروز قیمت انواع رو سویا، ماکرونی، رشته، برنج، شکر و روغن باشم دیدم.
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه صبح می شود، گوکن گمرامی که دل به دفن دانایی بسته. کورش هستم از زنجان.
دست قطع کردن، شلاق زدن، قصاص کردن، اینها مال قبایل وحشی و عقب افتاده است و جامعه های متمدن امروزه معضلات جامعهشون رو از طریق روانشناسی و ریشه یابی کردن اونها برطرف میکنن. از صبح شما بیاین همه رو تو کوچه بزنید، کتک بزنید، قطع کنید، دست بزنید، مشکلات فحشا و فقر و بدبختی های مردم حل نمیشه. فقط نشون دهنده عقب افتادگی ذهنی حاکمانه که دقیقاً کار طالبانو دارن میکنن.
آقای خامنه‌ای، هیچ کس نمیخواست با شما دعوت بگیره. خودتونی که برای خودتون دشمن درست میکنید. مگه آقای خاتمی چش بود؟ آقای رفسنجانی چش بود؟ چرا حق آقای موسوی رو خوردین و در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کردین؟ من میدونم که 90% مردم به آقای موسوی رأی داده بودن و شما به دروغ رأی مردم رو مخدوش کردین و حالا حرف میزنین از مردم که مخالفین ثروت جمع کنن، در حالی که مخالفین مردم‌ترین افراد جامعه هستن.
لطف کنید در مورد کشورتون، در مورد وطنتون اینقدر بدگویی نکنید. بالاخره هر چی باشید ایرانید، بدی وطن رو نخواهید. ممنون.
تنها جایی که ما میتونه پیام بدیم و پیامم به همه ملت، نه تنها ملت ایران بلکه ملت دنیا به همه برسه، و تنها صدا و رادیو آزادی که وجود داره همه رادیو فرداست. اگر آقای خمینی در بشه زهره نگفت آبتون مجانی، برقتون مجانی، بتون مجانی، علاوه بر این که ما دنیای شما را آباد خواهیم کرد، آخرت شما را نیز آباد خواهیم کرد.
شد وعده آقای خمینی و جانشین او، تنها مجانی نشد آب و نفت و گاز چندین برابر شد و دنیا و آخرت مردم تباه شد.
من راننده کامیون هستم از ایران. اینا که از انرژی و سوخت و اینا حرف میزنن، کامیون های روسی وارد کردن 160 لیتر مصرف داره، ماشین های اروپایی 120-125 لیتر مصرف داره. اینا دم از سوخت و اینا میزنن. خداحافظ.
آدم شب میخوابه صبح بلند میشه جنسا گرون شده. آقا صبحی رفتم لبنیات، شیر و پنیر، همه چیز قیمتش رفته بالا. پنیر 1300 تومانی شده 1800 تومان. تخم مرغ اصلا فشل کارگر و کم در آمد. نوانه این خریدش هم نداره.
خب سپاسگزاریم از اینکه برای ما پیام میگذارید. پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 همیشه منتظر شماست. اما این روزها 17 نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران برقرار است با جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان. مدیر اجرای نمایشگاه استعفا داده. عده زیادی از رسانه‌های شرکت کننده نسبت به شیوه مدیریت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاه انتقاد دارند و تعدادی از رسانه‌ها حتی رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به حکومت هم از شرکت در نمایشگاه انصراف دادند. ساعتی پیش با وحید پوراستاد روزنامه‌نگار در همین زمینه صحبت کردم و پیش از هر چیز از این روزنامه‌نگار با سابقه پرسیدم به نظر او تحریم نمایشگاه مطبوعات در شرایط کنونی تأثیری هم در افکار عمومی ایران دارد.
در حال حاضر غالب نشریات روزنامه چون دچار خودسانسوری هستند و یا عموما نشریات و سایت‌های وابسته به حکومت یا اصولگرا هستند، دیگه اون دلچسبی رو برای افکار عمومی ندارن. ببینیم که افکار عمومی ایران روزنامه‌نگاران و اون روزنامه‌های صدیق و حرفه‌ای رو خوب می‌شناسن و می‌دونن که در طول این یک سال و اندی چه بر سر اونها اومده. بنابراین تصور می‌کنم انصراف چند سایت اصولگرا برای بسیار از مردم علاقمند به نشریات و سایت‌های حرفه‌ای از اهمیتی خیلی زیادی برخوردار نیست، چون کل نمایشگاه براشون حاوی ویژگی خاصه. شما فقط به کامنت های سایت تاپ‌ناک که یکی از این سایت های تحریم کننده است مراجعه بکنید، ببینید مردم کامنت هاش خیلی زیادی گذاشتن و با تعابیر بسیاری تون اعلام کردن که عدم شرکت این چند تا سایت براشون اهمیتی نداره.
آقای پوراستاد، سایت ها و رسانه هایی که نمایشگاه 17 مطبوعات رو تحریم کردن صرفا محدود نمیشن به گروه اصلاح طلب یا منتقد دولت، حتی ما میبینیم که یک سایت خیلی تندرو نزدیک به حکومت و دولت مثل رجا نیوز هم انصراف میده از شرکت در این نمایشگاه. فکر میکنید این نمایشگاه چه ویژگی داره، چطوری داره اداره میشه که حتی رجا نیوز هم حاضر نیست در اون شرکت بکنه؟
سایت ها و نشریات اصولگرا حداقل در یک زمینه با سایت ها و نشریات اصلاح طلب اشتراک دارن و اون اینه که هیچ کدام عملکرد آقای رامین رو به عنوان معاون مطبوعاتی نمیپسندن. فقط تا دیروز مطبوعات علاوه بر قانون باید خودشون رو با خط قرمزهای نانوشته مقامات عالی رتبه نظام هماهنگ می‌کردن، در حال حاضر باید علاوه بر اینها خودشون رو هم با برداشت و سلیقه آقای رامین هم هماهنگ بکنن.
خب مگر این اتفاق تازه‌ای هست در ایران آقای پوراستاد؟ شما که از مطبوعاتی‌های قدیمی هستید در ایران، حتما می‌دونید که این مسئله جدیدی نیست در ایران. فرق این نمایشگاه مگر با نمایشگاه‌های قبلی که در حوزه مطبوعات برگزار می‌شد، مثلا در دور اصلاحات برگزار می‌شد، چیست؟
مشخصاً در اینه که امسال نمایشگاهی برگزار میشه که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های ما در تاریک‌ترین فضای رسانه‌ایشون در طول سال‌های پس از انقلاب هستن. چرا که عموماً نشریه و روزنامه منتقد دیگری اصلا وجود نداره. در طول یک سال و چند ماه گذشته نزدیک به صدها روزنامه‌نگار یا به مراکز امنیتی احضار شدن یا زندانی شدن. تازه که امسال ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران لقب گرفت. از طرف دیگه در همین مدت هم بسیاری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای ما یا بیکار شدن یا خانه‌نشین شدن یا مجبور به ترک وطنشون شدن. بنابراین در چنین فضایی که زخم عمیق بر بخش وسیع از پیکره روزنامه‌نگاری ایران وارد شده، آیا نمایشگاه مطبوعات معنا دیگه داره؟ نمایشگاه مطبوع ببینید در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی خیلی با شروع هیجان برگزار می شد. از روزنامه های اصولگرا تا روزنامه ها و نشریات اصلاح طلب با تمام قوا و با همه مهره های ارزشمند روزنامه نگاریشون شرکت می کردن. بمونه که در همون سالها هم قوه قضاییه و شخص آقای سعید مرتضوی سعی می کردن که با توقیف و یا با زندانی کردن روزنامه نگاران در همون زمان نمایشگاه مطبوعات کام روزنامه نگاران و مردم علاقمند به این نشریات رو تلخ کنن. اما شور و نشاط خیلی زیادی بود. اما از اون تجمعات بحث و نقد که توسط مردم و روزنامه نگاران به پا می شد آیا الان خبری هست؟
وحید پوراستاد بود، روزنامه نگار که شرایط حال حاضر نمایشگاه 17 مطبوعات رو در تهران تحلیل می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مؤسسه لگاتوم مرکزی پژوهشی در لندن هست که هر سال شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می کند. این مؤسسه روز سه‌شنبه شاخص رفاه 110 کشور جهان را منتشر کرد که در آن نروژ و زیمبابوه به ترتیب مکانهای نخست و آخر این رده‌بندی را از آن خود کردند و ایران در مکان 92 جای گرفته است. رادیو فردا با پژوهشگر این مؤسسه در مورد شیوه تحقیقاتی آنها و جایگاه ایران در میان یافته‌های این پژوهش گفتگو کرده و در آغاز از پژوهشگر این مؤسسه پرسیده است که از نظر اقتصادی ایران در میان کشورهای میانی فهرست قرار گرفته. آیا این اطلاعات از منابع دولتی ایران کسب شده یا منابع دیگری هم در دسترس بودند؟
Well, we use information not from the Iranian government but from the World Bank.
ما اطلاعات را از دولت ایران به دست نمیاریم، بلکه از بانک جهانی میگیریم که برای برخورداری آمارش از ارزش و اعتبار استانداردهای جدی و سختگیرانه ای را اعمال میکنه و برای کنترل این کار روشهای آماری داره. از طرف دیگه ما متغیرهای مختلف و گسترده ای را در مورد اقتصاد بررسی میکنیم و با این کار متوجه میشیم که آیا شاخصهای آماری با توجه به تورم بالا و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا چه حد درست یا ضعیف هستند. برای نمونه اینکه میبینیم یک چهارم از این سرمایه گذاری سرمایه راکت، این رو هم در محاسبات خودمون در نظر میگیریم. اما در مواردی مثل اشتغال، ضمن نگاه کردن به آمارهای گزارش شده، به آمارهایی که از راه‌های مستقیم به دست اومده هم نگاه میکنیم. برای نمونه فقط 38% ایرانی‌ها گزارش دادن که یا کار میکنن یا مشغول کارهای بدون دستمزد هستند. اما در این حال 2/3 ایرانیان هم گزارش دادن که نسبت به بخش مالی اطمینان دارند. بنابراین کاری که میکنیم ایجاد تعادله. به این وسیله گستره وسیع‌تری از اقتصاد رو در نظر میگیریم که به یک یا دو فاکتور محدود نیست.
وقتی میگویید که 2/3 از ایرانیان میگویند که به وضعیت مالی اعتماد دارند، آیا این داده ها از طریق تلفن کسب شده؟
داده ها از نظرسنجی های جهانی گالوپ هستند.
با مقایسه فهرست سال پیش متوجه میشیم که ایران از رده 94 به 92 صعود کرده. در همین حال می‌بینیم که همینک وضعیت اقتصادی و همینطور وضعیت آزادی‌های فردی در ایران بدتر شده. این چگونه ممکنه؟ آیا کشورهای دیگر هم به همین نسبت بدتر شدن؟
Yes, so the overall country rankings.
بله، شاخص‌های عمومی کشورها مانند شاخص‌های فرعی اونها نسبی هستند. بستگی به این داره که ایران تونسته باشه با گروه اصلیش همگام شده باشه. مجموعاً اون چه که دیدیم، ما ایران با اینکه در رده 78 قرار گرفته، اما به جز اقتصاد در بقیه موارد در میان 30 کشور پایین جدول قرار داره. در جدول تازه ایران در مقوله آموزش در رده 57 و در مقوله بهداشت با اندکی سقوط نسبت به قبل در رده 60 وایساده. بنابراین به طور کلی به نظر میرسه که در طول سال گذشته شاخص‌های فرعی ایران تغییر چندانی نکرده. بیشترین تغییری که دیدیم در زمینه آموزش بوده که 5 رتبه به دست آورده و به مقام 57 صعود کرده. در زمینه فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری با از دست دادن 4 رتبه به مقام 86 صعود کرده. یکی از یافته‌های این بررسی این بوده که در میان پایه‌های پیشرفت، فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری نزدیک‌ترین پیوند رو با هم دارن. به همین دلیل از نظر ما این عامل سنجش و معیار مهمی در بررسی رشد در آینده است و چیزی که باید با دقت بررسی بشه.
در فهرست شما ایران از نظر آنچه که سرمایه اجتماعی نامیده شده در میون 30 یا 20 کشور پایین فهرست جای گرفته و این در حالیه که در ایران وابستگی‌های خانوادگی و اجتماعی مهم هستند. این وسط چه اشکالی وجود داره؟
Well, just over 63% of Iranians do report that
تقریبا اندکی بیش از 63% از ایرانیان میگن که میتونن در موارد نیاز روی دوستان و خیشان خودشون حساب کنن. این همون بافت اجتماعی که تا اندازه‌ای به جای شبکه‌های پشتیبان خانوادگی و مذهبی کار میکنه. اما ضعف ایران در اونجاست که در اون سطح پایینی از همکاری و مشارکت اجتماعی دیده میشه. به این معنی که تنها 10% از ایرانیان به دیگران اعتماد دارن و این باعث شده تا ایران در این شاخص در رتبه 20 پایین جدول قرار بگیره. از سوی دیگه 53% از ایرانیان هم گفتن که در مورد لزوم به دوستان و خیشانشون متکی هستن. این عدد در نظر اول نقطه متعادلی به حساب میاد، اما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان این رقم خیلی پایینه. برای اینکه اگر به این عدد درست دقت کنیم میبینیم که از هر 10 ایرانی 4 نفر احساس میکنن به هنگام احتیاج کسی رو ندارن و نمیتونن به کسی اتکا کنن. این رقم بزرگیه. مطمئنم همه ما که اینجا هستیم احساس میکنیم در صورت نیاز کسی رو داریم که به کمکمون بیاد. به نظر من رقم 80% برای اعتماد و اتکا به دیگران یک میانگینه و درصد به دست اومده از ایران خیلی پایینه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در ساعت 12:30 به وقت تهران وارد بخش دوم مجله میشیم به اتفاق همکارم حسین قویمی که به سوریه خبر برگشته با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با درودی دیگر بار، ابتدا سرخط خبرها را به آگاهی میرسانم. مدیر کل آژانس از ایران خواست برای رفع نگرانی از برنامه اتمی خود گام‌های اساسی بردارد. منوچهر متکی از گفتگو برای تعیین محتوای مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد و وزیر اطلاعات میگوید دولت نهم و دهم با طراحی مسیر توسط رهبری بر سر کار آمد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو از ایران خواست برای رفع نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی خود گام‌های اساسی بردارد. وی افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران درخواست می‌کند برای اجرای کامل تعهدات خود در این زمینه به اقدامات جدی دست بزند. گروه 5 به علاوه 1 اخیراً به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود تا برای استفاده از مشوق‌های تجاری و دیپلماتیک برنامه هسته‌ای خود را با شفافیت و با تایید بازرسان، در واقع بازرسان آژانس، انجام دهد. گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان خواهان مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی اند و دولت تهران نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. در خبری دیگر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه گفت طراحی مسیر توسط آیت الله علی خامنه‌ای وضعیت را به گونه‌ای شکل داد تا دولت محمود احمدی نژاد روی کار بیاید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی روز سه‌شنبه درباره نقش آقای خامنه‌ای در روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفته است امروز مسیری که رهبری طراحی کرده وضعیت را به گونه‌ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد. اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 باعث بروز ناآرامی‌های گسترده در تهران و برخی شهرهای ایران شد. در این ناآرامی‌ها در واقع 10 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در خبری دیگر، 7 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس درباره پرداخت پول به دفتر رئیس جمهوری افغانستان از وزیر امور خارجه ایران توضیح خواستند. این نمایندگان خواستار مشخص شدن مرجع تصویب کننده و نحوه هزینه این کمک‌ها شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داده بود که عمر داوودزی رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به طور مستمر از ایران پول دریافت کرده است. و در خبری دیگر، در زاهدان 3 نفر به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام داشت که این 3 نفر در جریان انفجار مسجد جامع زاهدان نقش اساسی داشتند. در این گزارش به نام این 3 نفر اشاره‌ای نشده و به گفته مدیر کل اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان، آنها چند بار به صورت غیر مجاز به یکی از کشورهای همسایه رفته و آموزش دیدند. این مقام اطلاعاتی از اعضای گروه جندلا دعوت کرد تا با اظهار ندامت و دریافت اماننامه خود را تسلیم کنند و به گفته وی به آغوش مردم بازگردند. خانم فهیمه،
سپاسگزارم همکارم حسین قویمی و خبرهای این ساعت که برای ما گفتند. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا فرصتی هم به بازپخش برنامه هفتگی صدای شما داده شده. اگر برنامه این هفته رو از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که بازپخش اون رو بشنوید. کاری از همکارم جان خاکسات.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز 2 شنونده شرکت دارند و میهمانی نیز خواهیم داشت. برای شنیدن این برنامه 24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز آقای سعید و همینطور حجت الاسلام محمد از شهر قم در بحث آزاد شرکت دارند و آقای دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس نیز میهمان برنامه امروز هستند. با سپاس از شما که وقتتون رو به رادیو فردا دادید و در این بحث شرکت کردید. اگر اجازه میدید سریع بریم بحث آزاد رو آغاز بکنیم تا زمان بیشتری داشته باشیم تا شما 2 شنونده گرامی و همینطور آقای دکتر پیوندی بتونید که نظرتون رو درباره موضوع برنامه امروز بیان کنید. موضوعی که امروز انتخاب کرده این انتقادهایی که در ایران از علوم انسانی آغاز شده. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفری که به قم داشتن، در دیدار با عده‌ای که رسانه‌های دولتی ایران از آنها به عنوان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم یاد کردند، آیت الله خامنه ای در این دیدار از نبود علوم انسانی بر پایه آنچه بینش اسلامی از این علوم خواندند انتقاد کردند و به مخاطبانشان دستور دادند که علوم انسانی مبتنی بر جانبینی و تفکرات اسلامی را تدوین کنند. رهبر جمهوری اسلامی درباره علل فقدان این علوم در جهان اسلام و بر پایه‌های مورد نظرش توضیح بیشتری نداد. در اینجا یادآوری می‌کنم که ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر اسامی این 12 رشته رو اعلام کرده که شامل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی، مدیریت هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی می شود. اجازه بدید پیش از اینکه بحث رو آغاز کنیم از آقای دکتر سعید پیوندی سوال بکنیم که توضیح بیشتری بدن که چرا این روزها انتقاد از علوم انسانی که در دانشگاه‌های ایران تدریس میشه بیشتر شده. آقای دکتر پیوندی، منتظر نظر شما هستیم.
من فکر میکنم که اگر به مجموعه برخوردهایی که به علوم انسانی در 1.5 سال گذشته صورت گرفته و همش هم کم و بیش سمت بسیار انتقادی داشته توجه بکنیم، لبه تیز انتقادات متوجه احتمالاً نقشی است که مسئولین معتقدند که علوم انسانی امروز در ایران چه در سطح دانشگاه ها چه در سطح جامعه در ایجاد وضعیت فعلی جامعه در بحران سیاسی و همینطور در ایجاد شکاف بین بخش مهمی از افکار عمومی و حکومت ایفا کرده و به خاطر همین نقشی که از نظر اونها منفی هستم مسئولین خواستار اسلامی کردن علوم انسانی شدن و بعد از 30 سال برای چندمین بار شاهد طرح این خواست اسلامی شدن و این پروژه بزرگ فرهنگی هستیم بدون اینکه بدونیم که منابع این اسلامی کردن کدومن، توانایی‌های واقعی موجود در ایران کدومن، آیا اشکالی که به علوم انسانی اصولا گرفته میشه این اشکال وارده و واقعی علمی و عینی است یا اینی که تا حدود زیادی شاید انتقاد به علوم انسانی بیشتر بُعد سیاسی و ایدئولوژیک داره و کمتر از دیدگاه دانشگاهی و علمی صورت میگیره.
سپاسگزارم. نظر آقای پیوندی رو شنیدیم. نظر حجت الاسلام محمد رو جویا بشین که در شهر قم حضور دارن.
خدمت شما عرض کنم که علوم انسانی کلن علومی هست که ما میتونیم خیلی ساده بگیم مربوط به زندگی بشر هست و این علوم متاسفانه در خیلی ادیان حقش ادا نشده مگر وقتی که حضرت عیسی ظهور کردن و پیغمبر شدند این مسئله را ایشون پایه گذاری کرد و برای انسان ارزش و کرامت قائل شد و در قرآن ما اینها را داریم و قبلا هم خدمت شما عرض کردم که انسان زمانی که حضرت عیسی ظهور کردن ارزش پیدا کرد. قبلا تمام پیغمبرها درگیر بودن با مردم و مرتب نفرین و بلا و عذاب و شهرهاشون آتیش میگرفت، عذاب سرشون میمست، فیل میزد بهشون. زمانی که حضرت عیسی اومدن این مسئله را حل کردن. اما ادامه آن ما در قرآن هم داریم، در سوره اسراء آیه 70 و کرمنا بنی آدم، این انسان چقدر کرامت داره که همه چی برای این انسان هست. این هم در قرآن آیات زیادی هست مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و این تعاریفی که برای شده. اما این که در حوزه متاسفانه از زمان امام راحل تا حالا جامعه، حکومت، سبک، منش، فکر دیکتاتوری دارن و همیشه فکر میکنن همیشه خودشون باید باشن، اینه که سلب آزادی و دموکراسی از جامعه میشه. ولی وقتی که بگیم حقوق انسان یعنی این انسان باید به جای این آقای که الان 30 سال داره حکومت میکنه این بره 5 سال، 4 سال، 6 سال مأموریت پیدا کردی، رئیس شدی، فلان شدی، برو کنار بده جای تو هم بیان. اینا حالیشون نمیشه. اینا فکر میکنن هر کی رئیس شد باید 50 سال رئیس باشه، هر کی فلان شد باید همیشه همون باشه. لذا برای همین حقوق مردم ضایع شده و اینها نمیخوان انسانها رو روشن کنن و آشنا کنن به حقوقشون. شما قبلا دیدید خود آقای سیستانی، قبل آقای سیستانی آقای مرعشی مریض میشدن میرفتن بریتانیا، اونجا خودشونو دارو و درمان میکردن، برمیگشتن قلبشون عوض کرده بودن، کلیهشون عوض کرده بودن، میرفتن اونجا و از علوم اونها استفاده میکردن. متاسفانه اینها چیزی ندارن، برای همین درگیرن. قرآن هم تو جا نداره تو اینا و الا اگه به قرآن مراجعه کنن آیات زیادی هست، رفع خشونت، نفی خشونت، احترام گذاشتن به انسان، نفی مجازات ها. شما تمام آیات مجازات هایی که در قرآن میخونید آخرش میگه اگر ببخشید بهتره، اگه گذشت کنید ازشون بهتره. یعنی درست این آخر آیه که میرسه قبلشو نسخش میکنه، میگه نه اون نه این بهتره.
سپاسگزارم حجت الاسلام محمد. چون مدت برنامه محدود ازتون خواهش بکنم کوتاه صحبت بکنید که فرصتی داشته باشیم که نظر دیگر شنوندمون آقای سعید رو هم بشنویم. آقای سعید، نظر شما و انتقادهایی که از علوم انسانی در ایران آغاز شده.
خدمتتون عرض کنم که این نگرانی هایی که اینها دارن اصلا ربطی به مسائل درسی و اینها نداره. اینا مشکلاتشون مشکلات سیاسی که تو دولت وجود اومده، دولت جدید سرکار اومده وجود اومده. ببینید اینا چطور این همه سال الان ما بعد از انقلاب که اینا کردن چندین بار کلیه علوم ما، دانشگاه ما مورد بازنگری قرار گرفته، چندین بار اومدن کتابا رو عوض کردن، مطالب رو عوض کردن. تو این همه مدت اینا نگران نشده بودن، مواردی پیدا نکرده بودن، همه چیز بر تفکر. ولی الان توی یک سال گذشته که اعتراضا به نهایت رسیده اینها به این فکر افتادن که با تفکرات تفضلات جهانبینی و تفضلات اسلامی مغایرت داره. یعنی تو این همه سال این چیزایی که دانشگاه تدریس میشد با جهانبینی و تفضل اسلامی منطبق نبوده. اگه منطبق نبوده چه جوابی برای اون همه سال داره؟ اگه منطبق بوده پس الان ایرادشون چیه؟ اینها ایرادشون این هست که اینا میخوان برگردن به دوران رنسانس، برگردن دوران 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، برگردن به عقب. یعنی بگن که شما مردم یک انسانی هستید که حتی مغزتون مال ماست، یعنی ما باید جای شما فکر کنیم، ما باید جای شما تصمیم بگیریم. دقیقا اینا اعتراضایی که دیدن به این مسئله رسیدن که از توی دانشگاه شروع کنن جای تفکر از آدما بگیرن و قشر روشن فکر و جوونی که دانشگاه هستن فقط میخوان یه تفکری که خودشون دارن که برای 1000 سال پیشه اینو به زور میخوان اینو القا بکنن به جوونا و بخش روشن فکر جامعه. وگرنه این علوم چندین سال خیلی از علوم اصلا ربطی به جهان بینی اسلامی نداره. یه علوم حقوق بشر تمام دنیا یکیه. مگه شما به عنوان مثال یه عمل خلافی که تو قوانین ما حقوق ما هست، حقوق بین المللی، مثلا حقوق چه تغییری میخوان بدن؟ چه چیزی تو حقوق بشر میخوان تغییر بدن؟ چه چیزی تو مطالعات زنان میخوان تغییر بدن؟ چی بوده؟ چه قوانینی مثلا یکی گفتن مطالعات زنان چه چیزی مقایر با حکومت اسلامی بوده که الان اینا میخوان تغییرش بدن؟ من فقط سوالم از این آقایون اینه که بیان عنوان کنن این قانون این مورد مقایرت با مسائل اسلامی بوده، حالا ما میخوایم اینو تغییر بدیم. این فقط یک بهونه جدیدی برای فشار آوردن بخشی از جامعه.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. آقای دکتر پیوندی، دیدگاه‌های دو شنونده ما رو شنیدید. می‌خواستم یادآوری کنم که آقای کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی هم روز شنبه اول آبان ماه گفته که بر بومی سازی علوم انسانی تأکید خواهیم کرد. آقای دانشجو گفته وزارت علوم در راستای رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بر بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی دارد. آقای دکتر پیوندی، اصولاً رشته‌هایی مثل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی، اینا رو چگونه، به چه صورتی میشه بومیش کرد؟
علوم انسانی مثل خیلی از علوم دیگه نتیجه انباشت علمی قرنها کار و تلاش جوامع مختلف بشریه. یعنی این علوم به هیچ جا تعلق ندارن. همونقدری که اروپایی‌ها، امریکایی‌ها یا آسیایی‌ها در به وجود آوردن شرکت کردن، شاید نشه سهمی برای هر کدوم به طور دقیق تعیین کرد که کی بیشتر و کی کمتر کار کرد. این علوم تا حدود زیادی خصلت جهان شمول دارن و ناظرن بر مسائلی که همه جوامع انسانی باشد درگیرند. یه مسئله مثل خشونت در مکزیک، در ایران، در ژاپن، در اروپا یا در افریقا یه پدیده انسانی و یه پدیده اجتماعی است و علوم انسانی تلاش میکنه به این پدیده برخورد بکنه. اما خب طبیعیه که راه حلایی که گاهی ارائه میده یا تحلیلایی که گاهی ارائه میده بر اساس محیطهای فرهنگی مختلف یا واقعیت‌های اجتماعی و یا مراحل رشد یک جامعه میتونه متفاوت باشه و این جزئی از علوم انسانی، یعنی هیچ جای علوم انسانی نگفته شده و عمل نمیشه که مثلا همون چیزی که در فرانسه گفته میشه باید در مکزیک گفته بشه یا در ژاپن گفته بشه. به نظر من اون خلط مبحثی که میشه، اون تحلیل نادرستی که از علوم انسانی میشه اینه که گویا این علوم انسانی غربی هست و تا الان هم ایرونی ها از اون تقلید میکردن. یه همچی چیزی به نظر من واقعیت نداره. علوم انسانی در ذات خودش قرائت بومی هست، قرائت انتقادی هست. یعنی هیچ کسی که در رشته علوم انسانی کار میکنه حق نداره که با کپی برداری از یک تئوری یا از یک نظریه‌ای که در جای دیگه‌ای به وجود اومده بخواد مسائل محلی رو جواب بده. برای همین هم است که اصطلاح بومی‌سازی اصولاً غلطه، برای اینکه این بومی‌سازی و نگاه محلی در ذات و در عمل کرد و در متدولوژی علوم انسانی وجود داره. بر همینم من کلن با این اصطلاح مخالفم و فکر میکنم پشت سر این اصطلاح متاسفانه نیاتی است برای محدود کردن علوم انسانی، برای عدم طرح نظریاتی که میتونه با جهتگیری های فعلی ایدئولوژیک و سیاسی در ایران همخوانی نداشته باشه.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید پیوندی رو شنیدیم. آقای محمد، شما که در قم حضور دارید و در حوزه علمیه قم هم هستید، این بومی ساختن علوم انسانی تا چه حد مورد توجه طلاب و کسانی که در حوزه علمیه قم در اونجا مشغول تدریس یا تحصیل هستند روبرو شده؟
بله، در قم سیستم تحصیلی سیستم سنتی هست، یعنی از روز اول یکی که پا توی حوزه میذاره و میاد تا این که میخواد مرجع بشه، الان و شاید 50 سال پیش فرقی نکرده، یه برنامه براشون میذارن، شما باید تا این درس رو بخونید، بعد بری خارج فقه رو بخونید، بعد یه درس بذاری، بعدی که درس گذاشتی بالاخره کم کم صاحب نظریه میشی و بالاخره میشی یه مرجع. اما الان یک سبک جدیدی شروع شده و اون سیستم قدیم رو رد کرده، مسئله کرسی درس و اینا رو رد کرده، الان میگه نه، اون سیستم کلا غلطه و درس ها همیش تکراریه و برای همین هم هست از چیزای دیگه اطلاع ندارن. ولی انشالله در آینده سعی داره میشه که میزهای بس فرق بکنه و نظریه ها فرق بکنه و اون سیستم قدیم رو ترکش کنن و بالاخره امکان داره یک شخصی کسی پای درسش نرفته باشه، محاصره باشه، محروم باشه از این مسائل، به مرجعیت میرسه. و الان هم که شما میدونید به نسبه بنده که چند تا کتاب دارم اجازه چاپش نمیدن، ترجمه قرآن داریم اجازه چاپش نمیدن، هیچی اجازه چاپ نداره متاسفانه. این دلیل بر این نیست که ماها مثلا تو سیستم قدیم رفتیم، نه، سیستم جدید اجازه فرقشون دیگه، حالا تک و توکی بعضیا به یه جای میرسن فرار میکنن میرن از ایران. متوجه هستید؟
بله. نظر حجت الاسلام محمد رو شنیدیم که از شهر قم با استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ در ارتباط هستند. و آقای سعید، آقای سعید، به نظر شما اصولا راهی هست که بشه علوم انسانی رو بومی کرد؟
خودمون هنوز بودیم، منظور این از بومی کردن علوم انسانی یعنی چی؟ علوم انسانی همچی آقای دکتر هم گفتن یک علوم انسانیت رفت داره، انسانیت الان شامل کل کره زمین میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا وجود داره این سری مشترکه. شما چجوری مثلا آخه منبعی دارن برای بومی؟ مثلا تو جامعه شناسی الان میخوان از نظرات کی استفاده کنن؟ توی بخش روانشناسی، توی حقوق بشر، اینا از نظرات الان ما چه چیز بومی داریم که مثلا ما نظرات تو جامعه شناسی فارابی رو داریم؟ خب اینا الان توی این 30 سال کیو دارن، چه کسی دارن، چه منبعی دارن که میخوان از اون استفاده کنن؟ آیا تو حقوق بشری که میخوان استفاده کنن، اینا که میان چند قبل میان دستو قطع میکنن، اینا همینجوری دارن از حقوق بومی خودشون استفاده میکنن؟ الان ما هیچ منبعی نداریم غیر از اینکه این آقا میخواد بگه من میشینم یه قوانینی میذارم، دقیقاً یه گروهی از خودشون قوانین 1400 سال پیش میخوان دوباره بیان تدوین کنن، دوباره اجرا کنن. وگرنه ما چیز بومی نداریم، یه منبع بومی نداریم، چون یه مدیریت الان علم بین‌المللیه. مگه ما میتونیم دور مملکت خودمون رو تیم خاردار بکشیم بگیم با هیچ کشوری ما ارتباط نیست؟ وقتی شما میخواین کشورهای دیگه ارتباط داشته باشین، باید علم مدیریت بلد باشین، باید مدیریت بین‌الملل بلد باشین. این چه قوانین بومی شما میتونید تدوین کنین که باهاش بتونید با دنیا، با علم مدیریت جهانی به روز باشین و با کشورهای دیگه در ارتباط باشین؟ اصلا یه همچین غیر ممکنه. این فقط این به نظر من بیشتر جنبه اون فضای اقتناق به وجود آوردنه و این تری هم که دارن به نتیجه نخواهد رسید، فقط بحث ترسوندن مردم و به وجود آوردن فضای اقتناق و اینا، هیچ کاری تو این قضیه نمیتونن بکنن چون منابعشون ندارن.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید رو شنیدیم. و آقای دکتر سعید پیوندی، آقای دکتر پیوندی، شما خودتون استاد دانشگاه در پاریس هستید، خودتون در رشته علوم انسانی تدریس میکنید در جامعه شناسی، آقای دکتر پیوندی به کدوم سمت و سوی داره دانشگاه های ایران پیش میره؟
علوم انسانی واقعا یک مجموعه علوم بسیار وسیعی هستن. شما هر کدوم از شاخه های علوم انسانی رو بگیرید، خودش به ده ها شاخه تقسیم میشه و این نتیجه واقعا یه دوره طولانی کار تحقیقی در همه دنیا است. برای مثال اگه روانشناسی رو بگیرید، فقط مثلا در اون روانشناسی بید روانشناسی شناخت، روانشناسی کودک رو بگیرید، خود اون وقت دارای بخش های مختلف در اون نظریات بسیار متنوعی مطرح است که توش همیشه هم یک حرف گفته میشه و گاهی چندین نظریه وجود دارن که همسو نیستن و با همدیگه اختلاف دارن. اینه که بنابراین وقتی ما در باره علوم انسانی به طور کلی صحبت میکنیم، گاهی در دیدگاه مسئولین و به خصوص کسانی که الان دستن در کارم مثل وزیر علوم، به نظر من یه دید بسیار محدودی وجود داره و اونم برمیگرده به اینه که اصولا اینا هیچ شناختی از علوم انسانی ندارن یا خیلی شناختشون کمه. به همین دلیل هم خیلی راحت فکر میکنن که برای مثال الان مشغول این هستن که برای علوم انسانی کتاب بنویسن یا بیان سرفصل دروس را تعیین بکنن، در حالی که همه میدونیم که در علوم انسانی جزء نوشتن، کتاب نوشتن، اینا کاراییه که واقعا نشدنیه یا خیلی خیلی مشکله، به جهت اینکه اینقدر این علوم تحول پیدا میکنن، اینقدر تنوع نظریات در زیاده که دانشجو نه فقط باید به یک کتاب و یک جزوه، بلکه گاهیش باید به ده‌ها مرجع مختلف مراجعه بکنه برای اینکه تو یه درس بتونه تا حدودی اطلاعات مطلوبی کسب بکنه. مثلا در کلاس خود من دانشجو باید حداقل 15 16 20 مقاله از گروه‌های نظری مختلف بخونه برای اینکه متوجه بشه که تنوع فکری و تناقضاتی که احتمالاً بین نظریات وجود داره کدومه و او بتونه راهشو پیدا کنه یا برداشت خودشو پیدا بکنه. این نگاهی که اینا به علوم انسانی دارن یه نگاه ابزاری که گویا این علوم انسانی مثل اون حالت مدارس قدیم مذهبی، شما یه سری کتاب ثابت دارین و این کتابای ثابت همه یاد میگیرن و همونا همه با هم دیگه یاد میگیرن و این میشه علم اون رشته، در حالی که علوم انسانی به هیچ وجه این نیست و این کاری که الان داره متاسفانه در ایران انجام میشه یه نوعی تلاش برای اینه که یک علوم انسانی ابزاری و مطیع و یک علوم انسانی محدود به وجود بیاد که فقط در خدمت سیاست‌های حاکم باشه، چون یه علوم انسانی آزاد و یه علوم انسانی باز و به معنای واقعی که در همه جای دنیا امروز وجود داره یک آینه تمام نمای جامعه هم هست. یعنی ما میشه جامعه رو از درون تحقیقات علوم اجتماعی ببینیم و چون اونها نمیخوان این آینه در مقابل جامعه در افکار عمومی و جوونا باشه، بنابراین میخوان یه علوم اجتماعی رو تعریف بکنن که یا یه علوم انسانی رو تعریف بکنن که فقط اون چیزی رو که اونها انتظار دارن و یا دوست دارن بگن و چیز دیگه ای غیر از این گفته نشه و اون تنوع فکری و تنوع نظری و اون غنا و گستردگی نظری که در علوم انسانی داره به این ترتیب محدود بشه. و این یه خطر جدی برای علوم انسانی ایرانه که تا الان هم مثل کشورهای دیگه آزاد نبوده، ولی به هر حال یک فضای کاری کم و بیش قابل قبولی داشته.
سپاسگزارم دیدگاه آقای دکتر سعید پیوندی رو شنیدیم. آقای محمد، شما که خودتون روحانی هستید، صحبت‌های آقای پیوندی رو شنیدید، در حوزه، در محلی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از اونها خواسته که به سمت و سوی بومی کردن علوم انسانی پیش برن، مشکلاتی رو که آقای دکتر پیوندی اشاره کردن، اونها واقف هستن به این مشکلات یا نه؟
بله، شما دیدید از تلویزیون برنامه ها را. من یک چیز میخوام بگم که ما وقتی صحبت از حقوق بشر میکنیم، صحبت از رعایت بعضی مسائل رو میخواییم بکنیم، نباید به عقاید دیگران، به فرهنگ دیگران جسارت بکنیم، چون این خودش نوعی نقض حقوق بشر میشه. در قومم که انشالله که حالا رهبر هر کسی این مسئله رو ابداع میکنه در قوم و اجازه میده که نبوغ کنه، پرورش کنه، راه بیفته مسئله حقوق بشر، حقوق انسانی، ما ازش استقبال میکنیم، چه اشکال داره؟ کسی دیگه که جرأت نمیکنه این مسائل بگه، لااقل ما بهترین استفاده رو ببریم ازش. متوجه هستید؟
بله، سپاسگزارم، دیدگاه شما رو شنیدیم. چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، سریع سراغ آقای سعید میریم. آقای سعید، به نظر شما فکر میکنید که اصولاً یک چنین تدبیری در ایران پیش خواهد رفت؟ خیلی کوتاه بفرمید.
اینها اومدن با بستن روزنامه ها، توقیف روزنامه ها، جلوی خیلی از اخبار رو گرفتن، ولی آیا واقعا تو این طرحشون موفق شدن؟ اخبار و مردم نرسید، فیلم هایی که از خیلی از مسائل بیرون نیامد، از امنیتی در این جاهایی که تو خود وزارت اطلاعات فیلمش بیرون نمیاد تمام دنیا دیدن. این نمیتونن الان دیگه توی عصری نیست که بیان جلو تفکر انسان، جلوی رفتار انسان، جلوی اینا رو بگیرن. یه مخصوصا تو علوم انسانی، علوم انسانی علم انقدر پیشرفته، انقدر پیچیده است، تو هر شاخش انقدر مباحث مختلف است، اینا نمیتونن جلوی اینو بگیرن، طرحشون به شکست میانجام. و این معمولا دست و پا زدن های آخری که دارن انجام میدن، هرچی این کارا رو بیشتر انجام میدن خودشون رو به اعماق اون جایی که باید برن نزدیکتر میکنن.
با سخنان دکتر سعید پیوندی به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پایان میدیم. آقای دکتر پیوندی بفرمید.
اون چه که در ایران امروز نگران کننده است تمایل مسئولین است به کنترل بر علوم انسانی، به خاطر اینکه از این طریق فکر میکنن میتونن بر افکار عمومی مسلط بشن و از این نگاه وارد بحث در مورد علوم انسانی میشن. ولی اون بخشی که امیدوار کننده است اینه که جامعه ایران یه جامعه‌ایه که در این موارد بسیار حساس است و هوشیار عمل میکنه، به خصوص نسل جوان ما و پژوهشگران ما، و من امیدوارم که مقاومت دانشگاه ما، جوانای ما، متفکرین ما در حوزه علمیه، در دانشگاه و در همه جامعه بتونه یک گفتمان مقابل این گفتمان به وجود بیاره که یک گفتمانی باشه انسانی، متناسب با زندگی جامعه انسانی قرن 21 و گفتمانی که بتونه به پیشرفت به خصوص در جامعه ما و توسعه همه جانبه اون کمک بکنه. امید ما به این بخش بیشتر، و هرچند که به هر حال قدرت در دست کسان دیگری است و تصمیمات کسان دیگه ای میگیرن.
سپاسگزارم از حجت الاسلام محمد، همینطور سپاسگزارم از آقای سعید، و همینطور سپاس از آقای دکتر سعید پیوندی که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
صدای شما صدای فردا است.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران ظرف 4 ماه گذشته دست حداقل 7 نفر به اتهام سرقت در برابر چشم دیگر زندانیان قطع شده است. نظر شما درباره اجرای این گونه احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودید با مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خسرهی‌دری به شما شب خوش میگم. دعوت میکنم همراه باشید با همکارم